بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه، جمله ارکانش تمام میدهد از مهر و جود و حق پیام. هست موسی و علی فرزند او، با جواد و هادیش نور تمام. و السلام علی موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی علیهم صلوات الله ان الهادی علیه الصلاه و السلام. الشاکر و اسعد به شکر منه بالنعم التي اوجبت الشکر لان النعم متاع و الشکر نعم و عقبا. انسان شاکر سعادتش بیشتره و سعادتمندتر است به وسیله شکر نسبت به نعمتهایی که خدا به او داده، و واجب است خدا رو شکر کنه به خاطر اون نعمتها. وجهشم فرمودن چون نعمتها متاعن، متاع دنیا قلیل، ولی شکر هم نعمت هم آخرت. شکر هم دنیا رو تأمین میکنه و هم آخرت رو. ولی نعمت هایی که خدا به آدم میده اینها در زوالند. شکر بعد وجه اللهی داره، ماندگاره، یبقا وجه ربک. و از اون طرف هم لئن شکرتم لأزیدنکم، هم نعمت های دنیا رو هم تنظیم میکنه. خب روز چهارشنبه قرار شد این بحث مستحدث باشه. بحث مستحدث و فقه مضاف و موضوعات جدیدی که در عصر ما سوال ایجاد میکنن و حوزه های علمیه باید جواب بدن. موضوعی که بحث میکردیم روزهای چهارشنبه صنعت داروسازی بود. رسیده بودیم به بحث الکل. الکل رو بررسی کردیم، یه مقدمه به نظرم سال گذشته گفتیم و تا اینجا آمدیم که در رابطه با الکل دو مبحث موجوده، یکی حلیت و حرمت، یکی طهارت و نجاست. در بحث حلیت و حرمتش مراحل نزول آیات قرآن رو گفتیم تا رسیدیم به آیه 90 از سوره مائده. آیه 90 از سوره مائده آخرین آیه است که در رابطه با خمر نازل شده و عرض شد ورود به بحث الکل باید توسط واژه خمر باشه دیگه. تو شریعت چیز دیگه نداریم. کلمه خمر در قرآن و حدیث بستریست و به عنوان یک محلیست برای استفاده حکم الکل. لذا در مورد خمر آخرین آیه، آیه 90 از سوره مائده است که خب حرمتش تدریجی نازل شد. این تدریس شو گفتیم تا رسیدیم به این که انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، که در آیات قبل این شکلی نبود. یسالونک عن الخمر که در اون منافعی هست ولی اسمش اکبر، امثال اینها بود، ولی به این شکلی که شارع مقدس نهی بکنه و امر به اجتناب بکنه نیامده بود. این آیه هم به روایت مورخین و تاریخ قرآن در ربیع الاول سال چهارم یا اواخر سال پنجم بعد از غزوه احزاب در مدینه نازل شد. و او تازه تا اون زمان هم حتی اصحاب معروف پیامبر هم شرب خمر میکردن. بله، هنوز هیچ کار نکردیم، نه فقط هم خمر رو بس کردیم. بله دیگه، مثلا بس همینه دیگه، هنوز چی نگفتیم. نه، میخوام بگم اولین واژه‌ای که در باب الکل باید بررسی بشه خمره. خمر رو باید محرزش کنیم که این خمر خب حرمت داره شربش، و بعد نجاستش نجس هست یا نی، بعد بیان ببینیم آیا این الکل همون خمر هست یا نیست. الکل میتونه خمر باشه که بعد حکم خمر بیاد بر این استوار بشه یا نی. خب خمر، عنوان خمر که از به معنای مخمور هم میاد، هم به معنای اسم فاعل هم به معنای اسم مفعول. مثلا میگم فلانی مخموره، یعنی خمر زده شده. خمر عقل او رو به خموریت، به خمودی، به افول، به محاق برده. اصلا کلمه خمر در لغت این شکلی است که وقتی عقل انسان و اون قوای دراکه انسان مهجور میشن، محجوب میشوند و به محاق میرن، میگیم اخمرهو. اخمرهو استعمال شده به همین معنا. این خمر از چی گرفته شده و اون موجوداتی که موادی که در عالم هستن چه چیزایی باعث میشن که خمر از اونها تولید بشه، اینم تو روایات اختلافیه. به نظرم خوندم از امام سجاد شش چیز رو فرموده بودن ازش خمر تولید میشه. اینو به نظرم گفتیم سال گذشته، انگور و کشمش و عسل و جو و خرما و ذرت. و بعضی از روایات هم حالا بعد میخوانیم که پیامبر اسلام فرمودن الخمر من هاتین الشجرتین النخل والعنبه، فقط از خرما و انگور تولید میشه. اینها رو بعد خواهیم دید خیلی مهم نیست. آنچه که در این آیه شریف آمده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، اولین نکته علمی استفاده از قرآن اینه که علی کل حال این آیه دلالت میکنه بر اینکه شرب خمر حرامه و هیچ دلالتی بر نجاست خمر نداره. مهمترین قرینه ای که داره این است که میفهمد رجسون من عمل شیطان، این پلیدی عملیه. پلیدی عملی شیطانی یعنی شرب دیگه. شرب خمر میشه رجس. هیچ نظر نداره که آیا این نجس هم هست یا نجس نیست. بنابراین از مسلمات فقه شیعی و سنیه که خمر بعد از آنی که محرز شد چی هست؟ شربش حرامه. و میدانیم که در فقه حکم میره روی فعل، افعال مکلفین. و این آیه هم با این تعبیری که داره خصوصا انصاب و ازلامی که کنارش قرار گرفته و میسر، اونا کارن تو خمرم باید کاری باشه. چه کاری؟ شوربه. فاجتنبوا لعلکم تفلحون. بعد هم باز انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر فالمیسر، اینا همه مال کاره. مال فعله، یعنی اگر شرب خمر بکنید آثارش دشمنیه، آثارش بغضه. اگر از این میسر و انصاب و ازلام استفاده کنید نظام زندگی اجتماعی به هم میخوره. این کارا باعث این میشه. و یصدکم عن ذکر الله، اینا هیچ نمیخوره با نجاست، مال حرمته، حرمت فعله. یعنی نسبت به خمر اگر شما عمل شر رو انجام بدید، یکی از آثارش اینه که دیگه ذاکر خدا نمیتونید باشید. عن ذکر الله و عن الصلات، و از نماز آدم دور میفته کسی که شرب خمر میکنه. فهل انتم منتهون، اینم خودش قرینه است که دوره‌های قبلی گذشته اینا نهی بردار نبودن. هست تو روایات، این روایت هست از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه شریفه، اما الخمر فکل مسکر من الشراب اذا اخمر فهو خمر و ما اسکر کثیره فقلیله حرام ذلک ان ابوبکر شرب من، ابوبکر از این خمر خورد قبل ان تحرم، قبل از این که حرام بشه خمر، فسکر مست شد، فجعل یقول الشعر، شعر میگفت، و یبکی علی قتل مشرکین من اهل بدر، شعر میخواند و گریه میکرد به کشته شدگان مشرکین در جنگ بدر. فسمع النبی، پیامبر این رو شنیدم، فقال اللهم امسک علی لسانه، لسانش رو حفظ کن، فامسک علی لسانه فلم یتکلم حتی ذهب عنه السکر، با این دعای پیامبر مستی دیگه حرف نزد و تا مستی ازش رفت. فانزلت حریمها بعد ذلك، خداوند حرمت خمر رو بعد از این داستان. خب بنابراین همه فعله، بحث حرمته. این آیه فعلا که مهمترین آیه است در باب خمر از جهت حرمت، دلالت بر نجاست نداره. طبق این آیه، این در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 668، علی ابن جمعه عروسی هویزی شیرازی از حضرت رضا سلام الله علیه در عیون اخبار رضا به اسناد مرحوم صدوق به ریان ابن سلط قال سمعت الرضا یقول ما بعث الله عز وجل نبیا الا به تحریم الخمر. این فصل الخطابه که اختصاص به مسلمونا نداره. حالا در عصر ما سنی و شیعه متفقن و بعضی گفتن حرمت شرب خم از ضرورت های اسلامه، از احکام ضروریه. اینم نور الثقلین. این سندی هم که در عیون اخبار رضا هست، ریان ابن سلط بغدادی اشعری قومی خراسانی الاصل که کنیش ابو علی هست، از امام رضا امام جواد روایت نقل میکنه، نجاشی و علامه و شیخ توسی توثیقش کردن، مرحوم حر عاملی موثق میدانه ریان ابن سلط بغدادی رو. طریق صدوق در مشیخه، طریق صدوق چون به اسنادهی، به اسناد صدوق ان ریان ابن سلطه، این میشه طریق. طریق مرحوم صدوق به ریان ابن سلط مورد پذیرش تقریبا، محققین قبول دارن، سند سند معتبره، چون ایشون مرحوم صدوق از پدرش از محمد ابن موسای متوکل و محمد ابن علی ماجولیه و حسین ابن ابراهیم که از مشایخ مرحوم صدوقن، خصوصا حسین ابن ابراهیم. بحث در علم جار که مشایخ صدوق موثقن، نهایتا اشکالاتی هست، ولی علی تحقیق اونهایی رو که به عنوان مشایخ مرحوم صدوق ذکر میکنه توثیقشون کرده خود صدوق. در هر صورت از کتاب و سنت و عقل استفاده میشه که هر چیزی که باعث زوال عقل آدمی بشود، در عقل رو تخته کنه، مخمور کند، این حرمت داره چه اسم خمر بر او صادق باشه یا نباشه. حالا اینجاست، همینجا دیگه جای مهمیه که این خمر موضوعیت داره یا مسکر. آنچه که شرمش حرام است خمر باید باشه حتما یا مسکر؟ عرض میکنیم به این که بحث خمر رو بخوای حلاجی کنی، مت رو خشخاش بگذاری، این چیه؟ میفته توی بحث صنعت خمر که از چی به دست میاد. خب پیامبر دو مورد رو فقط بیشتر ذکر نکردن، یا در عصر معصومین علیهم السلام این خمر مسکر مشخص بوده از چه تولید میشه، ولی بعدها همینطوری آمدن یک چیزایی رو ساختن که همون کار رو انجام میده، مایه مسکره. وقتی شما تحقیق میکنید به اینجا میرسید که هر مایه‌ای که بالاصاله مسکریت داشته باشه، یعنی عنوان مسکریه میاد مشکلات رو حل میکنه. واقعا آدم وقتی بیرون میخواد بحث بکنه یه بربر میزنه تو تحقیقاتش، میبینه با خمر نمیتونه به جایی برسه، ولی مسکر میاد مشکل رو حل میکنه. عنوان مسکری که البته قدر متیقنش مایع باشه، یعنی در بحث خمر ها مایع باشه، و الا مسکرهایی داریم مایع نیستن، اونم خودش بحث جداگانه داره. فعلا چون داریم الکل رو بحث میکنیم، الکل یک مایه، خواهم به او برسیم. هر مایه‌ای که عنوان مسکر بر او صادق باشه که در این حدیث هم بود، فکل مسکرن من الشراب اذا اخمره، همین حدیث امام باقر شده قاعده. حتی گفتن بر اساس همین قاعده فرمایش معصوم، گفتن داستان خمر از باب تعلیله و تعلیلش عمومیت داره. الخمر حرام لانه مسکر، این قیاس نیست بلکه منصوص العله است، لذا ما هستیم و علت. العلت تو تعمم و تخصص، علت حکم رو توسعه میده گاهی تخصیص میزنه، اینجا حکم رو توسعه میده. کل مسکرن حرامون، حالا میام تو وادی خمر تا به الکل برسیم باید بگیم مسکر مایع. بلاصاله به این که از ابتدای پیدایشش خودش مثلا از گرفته میشه از انگور یا هر چیزی خودش مسکر، نه اینکه بیام یک توی آب چند قطره مثلا الکل بریزیم بعد او بگیم حرامه، یعنی بشه مسکر توسط اضافه کردن یه چیزی. اون چی که قدر متیقن تو ادله ما همینه، مایعی که بالاصاله مسکره حرامه و همین مقدارم بیشتر بر الکل لازم نداریم. تو بحث حالا اگر تو یک آبی آمدید شما الکل ریختید بعد مست کننده بود، اون باز از باب این که همین مایع الکل مسکره، نه اون مایعه، اون آبه نه مسکر نیست، نه بحث نجاست هم نیست، بحث همون مست کننده. این آب هم شده مسکر، ولی چیزی که باعث اسکار شده چیه؟ اون مایه است که ریخته شده داخلش، نه اینکه آب. پس عرفن آنچه که بالاصاله گویا در درونش الکل هست، وقتی تولید میشه با الکل به دنیا میاد، با الکل به دنیا میاد، مثل آب انگور با اون شرایطی که داره، یا آب خرما. و این مقدار از بحث در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، بحث مسکر که مایه مسکر بالاصاله، طبق فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم شربش حرامه، شربش حرامه لانه مسکر. پس از عموم تعلیل استفاده میکنیم، یه عموم تعلیل امریست باز مفروغون ان، تقریبا همه پذیرفتن کل مسکرن حرام، هر چیزی که مسکر باشه حرامه، جهتش هم مشخصه. نهایتا اگر یک مسکری فرض بکنید یه درصد کمی یه مایه درصد کم داشت که اگر اون رو استفاده کردیم مسکر نیست. آیا اونم حرامه یا حرام نیست؟ اسکار فعلی نداره. اونا حالا بحثای پیرامونیشه. فعلا چیزی که لازمه میخوام ببینیم الکل که یه مایه هست و انواع مختلفی هم داره، این در داخل مسکر وارد میشه؟ اولا خمر هست یا نیست، و ثانیا اگر نیست مسکره و کدوم یکی از الکل ها مسکرن، تا ما فتوا بدیم به حرمت شربش و بعدم بحث بکنیم نجس هست یا نجس نیست. فعلا در مقام اوله الکل ها رو دیگه ما که نمیتونیم، ما طلبای تو حوزه که قرار نیست که همه چیز بلد باشیم، رجوع میکنیم به اهل تخصص. ازا علوم تجربی نعم العون بر موضوع شناسی فقها در حوزه، یعنی حوزوی هایی که از کارهایی که باید انجام بدن باید احترام بگذارن به عالمان علوم تجربی، از اینا کمک بگیرن تو موضوع شناسی، نه نگاه منفی بهشون داشته باشیم. یه جا من گفتم وحدت بین حوزه و دانشگاه همینه، که ما در موضوع شناسی ها با اینا رفیق باشیم. متخصصن دیگه، دین ما هم میگه فاسألوا اهل الذکر، رجوع به اهل خبره. تو موضوع شناسی الان الکل رو باید ببینیم چی گفتن محققینی که خوب تحقیق کردن و بعد اینها رو نوشتن، از متخصصین گرفتن. اقسام الکل رو ذکر میکنن که چند قسم برای الکل هست. سه مورد، سه تا قسم ذکر کردن. الکل متانول که اسمش میگن الکل چوبه، مایه ایست اصلا قابل شرب نیست، کسی به نوشه در دم میمیره، سمه، همیشه چیزایی. حالا اونایی که ما با همین عنوانا کار داریم، یعنی الکلی که این شکلی باشه و ماده سمی باشه، قابل شرب نباشه. مسکر که نیست، ممیت آدم میکشه. عنوان مسکر برای ساده. بله؟ حالا کار به پاکیش ما نداریم فعلا. فعلا توی بحث فعلیمون فقط بحث حرمت شربه. این دیگه از باب مسکریت حرمت شرب نداره. اگر هم حرمت شرب داشته باشه از باب این که قتاله، حرام انسان خودشو بکشه. حفظ نفس محترمه واجبه، او ادله میاد. دوم این قسم الکل، الکل معروف به صنعتی است که همون الکل طبی بهش میگن، اینم قابل شرب نیست، سمیه و متخصصین میگن این مصداق خمر نیست اصلا. میگن آیا میشه حالا که خم مصداق خمر نیست مسکر هست یا مسکر نیست؟ اینم گفتن نه سمیه، اینم سمیست، قابل شرب نیست و باعث مرگ میشه. سومین مورد الکل تخمیریه، اصطلاحات فنی خودشون میگن این الکل جوهر شرابه، یعنی اون ماده اصلی که شراب معروف تو عرف مست کننده است، اون هسته مرکزیش که باعث مستی میشه، این الکل درونش هست و غیر از الکل طبیه. بنابراین الکل تخمیری رو متخصصین اینطوری میگن، میگن ماده اصلی خمر و شراب مست کننده است و درصد این ماده در هر مایه‌ای که باعث مست کنندگی باشه، حالا چه خودشو مستقلا کسی مصرف کنه یا بریزه داخل یک مایه‌ای و همون باعث مست کنندگی باشه، این حرامه، الکل تخمیری. حالا بقیهش که از جهت اینکه حال الکل هایی که تو بازار هست چیه، انشاءالله جلسه بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.